حتی هزینه دادید
بله.
شما رو تهدید کردند، بعضیاتون اخراج کردند، نگذاشتن تحصیلتون رو ادامه بدید، منفعت طلبم نبودید، راحت طلب و عافیت طلبم نبودید. شما دیدید در این جریانات قیام دانشجویی و دانشگاهی در اروپا و آمریکا اساتید بزرگی که به هر حال یه وزنه‌ای هستن در بزرگترین دانشگاه‌های دنیا، در دانشگاهی که خیلی آرزو میکنن اونجا درس بخونن، از نظر علمی عرض میکنم
بله.
اونها آمدن به میدان پشت سر این دانشجوها و جلوتر از اونها ایستادن. پلیس آمد با بدترین شکل ممکن در آمریکا با اون اساتید برخورد کرد، اونها رو به زمین زد، پا روی سر اونها گذاشت و اونها فریاد میزدن که من استادم با من اینجوری برخورد بکنید، اما حاضر بودن پای این بصیرتشون بیستن. خب این خیلی ارزش داره
بله.
انسان بصیر و آگاه وظیفه رو تشخیص میده و حالا این وظیفه او رو به حرکت وامی داره. خب جریان قدیر که حالا ما در آستانه عید قدیر هم هستیم، عید سعید قدیر خم، راه حق بود، راه الهی بود، ضابطه حقی رو برای آیندگان مشخص کرد. اتفاقا قرآن کریم هم نمونه های از بصیرت رو معرفی فرموده که درس آموزه، مثل قدیر که یک وظیفه برای ما ایجاد کرد تا امروز که ما از ولایت پشتیبانی کنیم. حکومت اسلامی یعنی ولایت
بله.
ما این ضابطه رو بپذیریم. قرآن کریم در جای جای آیات مختلف خودش وظیفه انسان بصیر رو معلوم میکنه. به عنوان مثال عرض میکنم آیه 108 از سوره مبارکه یوسف علیه السلام رو شنوندگان عزیز اگر ملاحظه بفرمایند، خدای متعال می‌فرماید قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرة انا و من اتبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین. ای پیامبر تو هم بگو این راه من است، هذه سبیلی، من و هر کس پیرویم کرد با بصیرت به سوی خدا دعوت می‌کنیم. نه تنها رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، انا و من اتبعنی، نه تنها فقط خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، بلکه هر که با ایشان است باید این دعوت رو تبلیغ کنه و تبیین کنه. این وظیفه انسان بصیره
بله.
این همون وظیفه‌ای که برای انسان دارای بصیرت تعیین شده. خب کسانی که شاهد قدیر بودند هم برابر خطبه شریف قدیر باید به بقیه این پیام رو میرسوندن، حاضرین به غایبین قرار شد برسونن.
دقیقاً
ما امروز اگر معتقدیم مهمترین خصوصیت قدیر مسئله ولایت و حکومت اسلامی و ضابطه و قاعده است که مشخص شده برای این موضوع، باید یه چراغی دستمون بگیریم و پیرامون خودمون رو روشن کنیم، بصیرت رو منتشر کنیم. برابر این آیه شریفه که عرض کردم، اگر ما تحلیل نداریم باید خودمون رو ببریم در صف افراد بصیر و بعد هم به صف تبلیغ و تبیین بپیوندیم. یعنی وقتی این بصیرت پیدا شد، حالا وظیفه ایجاد میشه برای ما که ما هم حرکت بکنیم و جامعه رو به اون سمت ببریم. و اساساً این مفهوم تواصی به حق یکی از مصادیقش همینجاست، یعنی ما بقیه رو هم بیاریم در این عرصه. فقط خودم فهمیدم و خودم خوب هستم کافی نیست، باید بقیه رو هم به این راه دعوت کرد.
بله، به نکته خوب اشاره فرمودید و در حد اون خروش و وجدان بیدار دانشجویان در دانشگاه‌های آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی در دفاع از مردم مظلوم غزه و در مخالفت با رژیم کودکش اسرائیل. خودتون حاج آقای لطفی زاده مثلا 10 سال پیش باور میکردی یه روزی تو آمریکا این اتفاق بیفته؟
خیلی سخت، یعنی شاید واقعا، البته خب مستحضرید، بالاخره نقشه جهان و اتفاقات نشون میده که وعده الهی هم همینه و بر اساس تعالیم اسلامی همونطور که رهبر معظم انقلاب فرمودن وعده خداوند متعال قطعی است. اما اینکه حالا ما اینجوری پیش بینی بکنیم، نه حقیقتاً
واقعا خیلی ناباورانه است.
و به این شکل، حالا این فقط یک بخشی از این قضیه است. شما نگاه کنید، نه تنها در دانشگاه‌ها، فقط در اروپا و آمریکا، مقابل کاخ سفید و پشت کاخ سفید اون جمعیت عظیم بیسته
بله.
نماز جماعت بخونه. و حالا مثلا در سالهای گذشته ما داشتیم این طرف و اون طرف تو دنیا که از فلسطین مظلوم دفاع میکردن، اما مرگ بر اسرائیل گفتن سابقه نداشته
بله.
الان شما میبینید مرگ بر اسرائیل میگن و جالبترش اینه که تو بعضی از کشورها به زبان فارسی مرگ بر اسرائیل میگن.
به
چیکار کنیم انقلاب صادر
شد؟ این میراث انقلابه
بله. و این الحمدلله اتفاق افتاده. انشالله همه اینها پله پله و آرام آرام یا تند تند، هرچی که خیر و صلاح، انشاءالله ما رو به نابودی رژیم صهیونیستی و ظهور حضرت حجت ارواح نافدان نزدیک بکنه.
الهی آمین.
سلام و شبتون بخیر باشه شنونده های محترم برنامه اشراق در رادیو قرآن. ایام دهه ولایت و هنگامه عید قدیر بر شما مبارک باشه. من در بین بازاریان امشب هستم و با بخش گزارش همراه این بزرگواران شدم. آقا سلام علیکم، ایام مبارکتون باشه.
سلام، وقتتون بخیر. عید قدیر رو پیش پیش خدمت شما تبریک میگیم و انشاءالله که در خط ولایت و امامت بمانیم انشاءالله.
تو این دوران چطور میتونیم با بصیرت خود ادامه دهنده راه قدیر باشیم؟
وقتی که بحث قدیر پیش آمد، در اون روزی که پیامبر صلوات الله و سلام علیه دست علی ابن ابی طالب علیه السلام رو بالا برد و اعلام کرد که بعد از من کنت مولا فهازا علی مولا، هر کس من مولایو هستم بعد از من علی مولا و فهازا علی مولا، یعنی وقتی اعلام کرد به این که این علی جانشین من است، یقیناً و یقیناً اگر کسی در خط پیامبر باشه و ولایت علی ابن ابی طالب رو در اون روز پذیرفته باشه و گوش بده به اون چیزی که پیامبر فرمود، لحم اون لحمی، دم اون دمی، یعلمنی ما یعلمون و و و اون همه صفاتی که در روز خطبه قدیری خون، اگر کسانی این رو بیان با چشم دنیا نگاه بکنن قطعا میرن تو خط معاویه و اطراف معاویه، اما اگر نه در خط پیامبر اکرم صلوات الله که ایشون خط رو اصلا ترسیم کردن برای تا قیامت اولاد و بعد از اون تازه بعد از احوان و انصار مثل جابر مثل بقیه از پیامبر سوال کردن یا رسول الله شما فرمودید که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر چیست؟ خب شما رو میشناسیم، خدا رو میشناسیم، اما بعد از شما اینجاست که پیامبر صلوات الله اصلا به عینه و شخصا خودش نام عبادت، بعد از من علی ابن ابی طالب، فرزندش حسن ابن علی، حسین ابن علی، علی ابن حسین و محمد علی، تا به اینجا میرسه و جابر میگه جابر تو ما تو این فرزند من رو میبینی و سلام منو به او برسون و تا 12 امام رو نام میبره. اگه قرار باشه ما خط رو گم کنیم بصیرت رو قطعاً بصیرت رو گم خواهیم کرد.
با بصیرت یعنی با نگاه باز راه اسلام دیگه، اسلامو با زنده نگه داریم.
امروز باید متمسک بشیم به ولایت امام زمان. اگر ولایت امام زمان رو داشتیم قدیر رو درک کردیم، اگه نداشته باشیم هر چی بگیم بی خوده، به جایی بند نیست.
همونطور که قدیر سرمنشأ اتحاد و انسجام هست برای همه فرق اسلامی و همچنین دنیا و همچنین غیر مسلمان، همینچون هم باید ما پیرو ولایت و امامت باشیم که سرمنشش از قدیر هست. ما اگر قدیر رو زنده نگه می داشتیم، اگر قدیر زنده نگه داشته می شد، در همون دوران قضیه فاجعه کربلا پیش نمی آمد، هیچ وقت قصب در خلافت انجام نمی شد، هیچ وقت خط مشی فکر و اندیشه پیامبر به خطا نمی رفت. چرا که سرمنشه تمام اینها عدم شناخت نسبت به مسئله قدیر بود. وقتی که شما تابع ولایت باشید، شما نگاه کنید اگه دقت بفرمایید در این دوران محوریت و فصل الخطاب ولایت هست، پدر امت محسوب میشه. همونطور که ما در قانون اساسی نگاه میکنیم اصل ولایت فقیه رو محوریت جامعه قرار میده به عنوان یک نفر شخص عادل و همچنین متقی، پرهیزکار، ولی فقیه قرار میده. همینطور فصل الخطاب در ولایت محوری قرار گرفتن باعث انسجام جامعه میشه.
خیلی سپاسگزارم، امیدوارم که در خط و پیرو به ولایت باشیم و حرکت کنیم برای اینکه عاقبت به خیر باشیم و راه درست رو طی کنیم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار عزیزم.
دین رو با گفتنی در همه جا گفتنی، دین رو با گفتنی در همه جا گفتنی، یک سر از روز ازل ذات خدا گفتنی، یک سر از روز ازل ذات خدا گفتنی، با کرم گفتنی لوح و قلم گفتنی، با کرم گفتنی لوح و قلم گفتنی، دوزخ و خلد بر این عرش و حرم گفتنی، دوزخ و خلد بر این عرش و حرم گفتنی.
یا علی یا علی یا علی یا علی یا امیر المؤمنین، یا علی یا علی یا علی یا علی یا امیر المؤمنین.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه اشراق را همچنان از رادیو قرآن تقدیم حضور شما گرامیان میکنیم و امشب درباره بصیرت و پیوندی که بین بصیرت و جریان قدیر مطرح است در دهه ولایت با شما گرامیان صحبت میکنیم. جناب لطفی زاده درباره بصیرت و تعریف بصیرت برای ما صحبت کردند و وظیفه‌ای که بصیرت برای انسان ایجاد میکنه و صرفاً یک باور یا یک وجدان روحی و روانی نیست، باید در عرصه عمل خودش را نشون بده و این در حقیقت تکلیفی است که بر انسان بصیر برای نقش آفرینی در جامعه ایجاد میشه. اما چگونه تشخیص بدیم که یک انسانی بصیر و ولایت مداره؟ چه مؤلفه هایی، چه شاخص هایی بیانگر انسان بصیر و ولایت مداره؟
من از شما تشکر میکنم جناب آقای شریف زاده بخاطر این سوالی که مطرح فرمودید، چون در جامعه ممکنه هم دوست و هم دشمن مدعی بصیرت باشه. بالاخره اون طرف هم که دشمنی میکنه اونم یه ادعاهایی داره.
بله.
و همونطور که شما فرمودید باید یه ملاکی دست ما باشه که تشخیص بدیم که راست میگه، حق با کی الان این وسط. یعنی دشمن هم میاد به جریان حق میگه شما سرتون نمیشه، شما بصیرت ندارید، شما تحلیل ندارید، شما نمیفهمید، شما آگاه نیستید. ما از کجا بفهمیم کدوم طرف راست میگه؟ ملاک اینه که ببینیم حق کدوم بره.
بله.
ما حق رو بشناسیم کدوم طرفه. جریان جنگ صفین رو شنوندگان عزیز میدونن، مالک اشتر قهرمانانه کار رو جلو برده بود، دیگه نزدیک بود که معاویه کاملا شکست بخوره. نشست با امرواس مشورت کرد که چیکار کنیم شکست نخوریم. حیله سر هم کردن، قرآن رو سر نیزه کردن و گفتن بیا صلح کنیم، هرچی قرآن بگه قبول کنیم، هرچی قرآن بگه ملاک باشه. افراد ساده لوح در لشکر امیرالمومنین علی علیه السلام به سرعت فریب خوردن. حالا یه مقدارشون هم یا یه تعدادشون هم جنگ خستهشون کرده بود، مشکل اقتصادی داشتن، شهرها هم ویران شده بود، به سرعت استقبال کردن بعضیا. گفتن آقا حرف خوبی میزنن، اصلا ما برای همین میجنگیدیم، ما می‌خواستیم حرف قرآن بیاد وسط. یه خب اینا قرآن اصلا بردن بالا. در این شرایط حضرت فرمود بابا اینا کلکه، اینا واقعا قرآن قبول ندارن. اینا اگر قرآن قبول داشتن که با من قرآن ناطق نمی جنگیدن که الان قرآن رو تکه تکه کردن سر نیزه بردن بالا. با من قرآن ناطق جنگیدند یعنی این که به قرآن بی‌اعتنا بودن.
بله.
اما متاسفانه بی‌بصیرتی تعداد قابل توجهی از افراد در لشکر امیرالمومنین علی رسام کار دستشون داد، قبول نکردن و اون وقایع تلخ اتفاق افتاد. چرا بی‌بصیرتی؟ چون ولایت مدار حقیقی یعنی جناب مالک اشتر به این درک و تحلیل رسیده بود که حق با علی علیه السلامه، ولی اونا قرآن رو سر نیزه کنن. اون چیزی که قرآن ناطق دستور میده باید عمل بشه. اما همه اینطور نبودن، همه مثل جناب مالک فکر نمیکردن، کاری نداشتن حق و ولی جامعه کدوم طرفه. بی بصیرتی این آثار شوم رو داره که انسان دوست و دشمن رو درست تشخیص نمیده و ضربه میخوره. من عرض کردم قبلا هم در بخش قبلی، گاهی اوقات بی بصیرتی حالا فقط به یه نفر برمیگرده. در این جریان و جریانات متعدد در طول تاریخ بی بصیرتی کار رو به جایی میرسونه جامعه سقوط میکنه، مسیر عوض میشه. خب اون همه کشته بعد از جنگ صفین، اون همه خوارج درست شد، اینا اثر بی بصیرتی که دادن بود. چه بسا اگر اونها اونجا
تمکین میکردن
حرف مهم امیرالمومنین علی علیه السلام رو قبول میکردن و وقتی که کار دیگه چیزی نمونده بود که تموم بشه، اگر جناب مالک اون جلو کار رو تموم میکرد، شما از کجا میدونید شاید اصلا دیگه خیلی از اتفاقات بعد اتفاق نمی رخ نمیداد. چرا این بی‌بصیرتی اتفاق افتاد؟ چون نتونستن تشخیص بدن، چون ظاهر قرآن رو دیدن، قرآن ناطق رو رها کردن. بصیرت ملاکش اینه که میره سمت حق رو پیدا میکنه و میشناسه. ما از کجا بدونیم انسان بصیر واقعا که اونی که طرف حق میره؟ ما اول باید حق رو بشناسیم. جریان قدیر حق است، امیرالمومنین علی علیه السلام حق است، قرآن کریم حق است. ببینیم اینا کجا کدوم طرفن. بصیرت میگه برو همون سمت حق رو پیدا کن و اونجا بیست. انشالله ما سمت درست تاریخ به تعبیر رهبر معظم انقلاب بیستیم و سمت حق بیستیم و بتوانیم با این سمت حق ایستادن به یه انسان بصیر تبدیل بشیم.
انشالله فرصتی را از اتاق فرمان دریافت میکنیم و پایان بخش برنامه کلام پایانیست که از جناب لطفی زاده خواهیم شنید.
أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. اشاره فرمودید جناب لطفی زاده به جریان حکمیت و جنگ صفین. من در تاریخ میخوندم که وقتی محاصره میکنند وجود نازنین حضرت علی علیه السلام را که باید تن بدهی به حکمیت و اینها قرآن بر سر نیزه کردند، حضرت پیغام میفرستد برای مالک که برگرد. مالک پیغام میدهد که من خیلی فاصله کمی دارم با خیمه معاویه،
دیگه داره کار تمام میشه.
بله، اندکی بله. فرصت به من بدید کار را تمام میکنم. و قاصد پیغام میآورد، امیر مؤمنان میفرمایند به مالک بگویید اگر میخوای مرا زنده دریابی بازا. و این خیلی تلخه که بله. ما در حقیقت کمتر از گامی تا فتح و پیروزی بر سپاه کفر فاصله داریم، اما به خاطر همین بی‌بصیرتی این فرصت طلایی از دست میره و چه خونها که بعد از اون به ناحق ریخته شد. دقایق پایانی برنامه اشراق هستش و در باب بصیرت امشب با شنوندگانمون صحبت کردیم. کلام پایانی شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. ما در جامعهمون به حمد الله دنبال امتداد جریان قدیر و در تلاش برای ساخت جامعه به سوی نهضت ظهور هستیم. خب در این اوضاع یکی از مظاهر بصیرت که امشب راجع به این مسئله با هم صحبت کردیم، شناخت اون کارهایی است که دشمن رو عصبانی میکنه و از طرف دیگه نظام اسلامی و جریان ساخت جامعه اسلامی رو تقویت میکنه. قاعدتا بصیرت به ما یاد میده که امروز باید به وظیفه اصلی خودمون در تقویت نظام اسلامی و مقابله با دشمن به خوبی عمل بکنیم. الان انتخابات که در پیش داریم و بسیار مهم هم هست، یه نمونه مهم از همین کار هاست. امیدواریم که همه واجدین شرایط شرکت در انتخابات مثل گذشته با بصیرت، با تحلیل درست، با درک صحیح از شرایط، ضمن حضور پرشور و مشارکت گسترده پای صندوق‌های رأی به نامزد اصلح هم رأی بدهند و به این ترتیب زمینه پیشرفت بهتر و بیشتر کشور و اصلاح بهتر امور رو فراهم بیاوریم. و مطمئنن یکی از جلوه‌های مهم بصیرت در شرایط امروزی و در امتداد جریان قدیر، عرض کردم، تقویت نظام ولایی است. تقویت نظام ولایی هم با مشارکت اتفاق میفته، یعنی ما بیایم پای صندوق‌های رأی، مشارکت بالا و پرشور داشته باشیم. این پیام مخابره میکنه به دشمن، دشمن این پیام رو دریافت میکنه، پیام وحدت، پیام پشتیبانی مردم از نظام ولایی. و از طرف دیگه با انتخاب اصلح و تلاش که در تحقیق خودمون انجام میدیم، کمک میکنیم به پیشرفت بهتر جامعه، کمک میکنیم به استقرار بهتر عدالت، کمک میکنیم به ساخت بهتر جامعه اسلامی و قوی شدن بنیانهای جامعه و رفع موانع و مشکلات، که انشالله همه اینا کمک میکنه برای رسیدن به نهضت ظهور.
الهی آمین. علی رغم تنوع قومی، نژادی و فرهنگی که در کشور عزیزمون ایران اسلامی هست، کرد و ترکمن و بلوچ و کرد و اقوام مختلف ایرانی، این رنگین کمان وقتی برابر دشمن قرار میگیرند، چونان یده واحده نقش آفرینی میکنند و حماسه میآفرینند. انشالله که 8 تیر ماه هم چنین صحنه ای را ما شاهد باشیم و با حضور حد اکثری و یک انتخابات سالم این پیام به جهانیان مخابره بشه که ایران همچنان استوار ایستاده است. با این آرزو برنامه امشب را به پایان میبریم و از شما شنوندگان عزیز ارجمند که تا این لحظه شنونده برنامه اشراق بودید صمیمانه تشکر میکنم. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدارتون.
وال من والا، آد من آدا، وال من والا، آد من آدا،
باستابید از افاق مهر درخشان قدیر، شد فضا سرشار عطر گل ز بستان قدیر.
آفرینش را ببر بر سوی آن سامانگان، حاسب الله منتظر تا چیز فرمان اعلام. ناگهان ختم رسول آن آفتاب دین بنا، بر فراز دست میگیرد علی را هم شما. تا شناسانت به مردم آن ولی اللام را، تا شناسانت به مردم آن ولی اللام.
علی 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 علی
شبکه رادیویی قرآن آمادگی دارد جهت انعکاس هرچه بیشتر فعالیت‌های قرآنی و محافل نهادهای قرآنی همکاری لازم را به عمل آورد. علاقمندان می توانند در این خصوص به شماره 0910-899-4564 پیامک ارسال فرمایند. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
إن هذا له القصص
إن هذا له القصص
إن هذا له القصص الحق
منزلة بوترا.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد.
مرا نزد خود خوانده که نمازش را به روخم بکشد.
السلام علیک ای
نبی. از خدا نترسی و بروی تا بداند که من مضحکه کسی نیستم. لا اله الا الله.
قبول باشد سردار.
قبول حق باشد. الله اکبر.
نگویید که میخواهید نماز دیگری به جا آورید.
عیبی دارد که نماز دیگری بخوانم؟
خیر. اما ای شیخ، آیا شما مرا نزد خود خوانده اید که شاهد عبادتتان باشم؟ از زمانی که من آمده ام این چهارمین نافله ایست که شما میخوانید. پس شما را به خدا به اصل مطلب بپردازید.
باید تنبیه شوی تا دیگر در مورد بندگان خاص خدا بدگویی نکنی.
اگر مقصود شما از تنبیه شدن انتظار کشیدن است، یقین بدانید تنبیه شدم. اما بعد کدام یک از بندگان خاص خدا را گفتم که در خور تنبیه باشم؟
علی را. در چه چیز خود را برتر از علی میدانی که بد او را میگویی؟ آن زمان که پدران من و تو دشمن رسول خدا بودند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
تظاهر مکن که مرا نمیتوانی بفریبی. آن زمان که پدران من و تو دشمن رسول خدا بودند، علی برترین حامی او بود. پس به چه حقی بد او را میگویی؟
یعنی سردار بزرگ اسلام مرا نزد خود خوانده که بپرسد چرا بد علی را گفتم؟
امر به معروف و نهی از منکر از واجبات است. قال الله تعالی فی کتابه بسم الله الرحمن الرحیم.
شما را به خدا بس کنید شیخ، خطا کردم، عفو کنید، دیگر تکرار نمی شود.
ظاهرن کلام من چون پتک است و دماغ تو چون سندان سرد، اما فقط میگویم تا بدانی که هر چند رفتار و گفتار من و علی همواره یکسان نبوده، ولی من هرگز بد علی را نگفته و نخواهم گفت. هرگاه به یاد آن سه چیزی که رسول خدا در حق علی گفت میفتم، هرگز به خود اجازه نمیدهم که از علی بد بگویم. روزی که آماده می شدیم تا برای رو در رو شدن با کفار به تبوک برویم، رسول الله به علی امر کرد تا به جای او در مدینه بماند. علی گفت یا رسول الله، آیا مرا همراه زنان و کودکان در شهر می گذاری؟ رسول خدا به دو گفت آیا راضی نمی شوی که نسبت به من منزلتی چون منزلت هارون به موسا داشته باشی جز آن که بعد از من نبوتی نیست؟
دومی مطلب چیست؟
در روز جنگ خیبر از رسول خدا شنیدم که فرمود هر آینه امروز پرچم را به دست مردی می دهم که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش نیز او را دوست دارد. سپس فرمود علی را نزد من بخواهید و آنگاه پرچم را بدوزم.
و سومین مطلب؟
در روز مباهله فقط علی و همسر علی و اولاد علی با رسول الله بودند و او در حق ایشان فرمود اینان اهل بیت منند. حال من چگونه میتوانم بد اهل بیت رسول خدا را بگویم؟
لحظاتتون به خیر و برکت. نمایش منزلت بوتراب رو با هم شنیدیم در آستانه عید الله الاکبر، عید زیبا و عید سعید قدیر خم. هممون رو همدیگر رو دعا کنیم انشاءالله که رهرو راه امیرالمؤمنین علیه السلام باشیم. زلال چشمه زمزم کجا و اشک علی؟ صفای این حرم از گریه شبانه اوست، وسیله کرم ذات حق ید الله هست. خدای هر چه ببخشد، هر چه ببخشد، علی بهانه اوست.
حب علی مذاب زلاله، از سر لغمه پاک و حلاله. ذکر علی عباده یعنی همه ذکر را بی تو قیر و باله. عالم شده محوه مقام تو حیدر، قرآن میریزه از کلام تو حیدر، قرآن میریزه از کلام تو حیدر. یا علی گفتم و از گفته خود دل شادم، یا علی گفتم و از گفته خود دل شادم. چه کنم نام دیگر یاد نداد استادم. عالی و اعلا هستی و اعلا جنابی، مالک محشر هستی و فصل الخطابی. دست تو رازق همه کائنات، دریای رحمت و کرم بی حسابی. یا علی، یا علی، علی تو جلوه ذات خدایی، جمع تموم صفات خدایی. توی اول حسن و تا قیامت آینه حسنات خدایی. عالم به تقدیران به آینده حیدر، موندن خدای تو یا که بنده حیدر، موندن خدای تو یا که بنده حیدر. روز و شب از تو قضا از تو قدر میگوید، ها علی بشر و کیف بشر میگوید. دریا کنار وسعت فضلت حقیر، یک قطره از فضائل تو القدیر. هر کی نداره حب تو عمرش تباهه، هر کی نداره عشق تو باید بمیره. یا علی، یا علی، جنگو به هم زدی با جبروتت، با غضب نگاهت، با سکوتت. هر دو عبادت فرقی نداره، رجز رزم تو ذکر بنوته. خیبر شده ماتم تماشای حیدر، میدون میلرزه با قدم های حیدر، میدون میلرزه با قدم های حیدر. در هوا تیق دو دم نعره هوهو میزد، نعره حیدری عین تفرو میزد. با فاتح پیکار اومده مرهم فرار کن، شیر لافرار اومده مرهم فرار کن، انگار نمیدونی چه کسی رو بروته، حیدر کرار اومده مرهم فرار کن. یا علی یا علی یا علی یا علی.
نه خدا توانمش خواند، نه بشر توانمش